به نام خداوند حلیم و غفوری که شتاب در عکس العمل نسبت به بندگان خطاکار نداره، بلکه یک عمر به اونها میدان و مهلت و مدت میده تا خودشون تغییر بدن، خودشون رو بتونن اصلاح بکنن. خب عرایز امشب بنده درباره پله پله تا مکافات خداست. شبیه این عنوان رو حتما آشنا هستید، پله پله تا ملاقات خدا، اسم کتابی است که مرحوم عبدالحسین زرینکوب در شرح زندگی و پیشرفت ها و برحال شیوه اخلاق و عمل کرده مولانا این کتاب رو نوشت و خیلی کتاب معروفی هم هست. جلال الدین بلخی موسوم به مولوی برای همتون شناخته شده است. این کتاب در واقع این مرحله رشد و کمال او رو در عرفان و به اصطلاح مرحوم زرینکوب تا ملاقات با خدا توضیح میده. ولی خود هر پله پله‌ای قاعدتاً هم بالا رفتن داره هم پایین آمدن داره، دو سویه است. یعنی در واقع از اون طرفش هم میشه گفت پله پله تا مکافات خدا، یعنی هم تا ملاقات خداست و هم تا مکافات. مکافات از کفات، یعنی چیزی که فراگیره. میگه علم نجعل الارض کفاتن احیاءن و انباتن، زمین رو ما فراگیر، یعنی هم زندگان و هم مردگان، دائما این فعل و انفعالات استحاله وجود داره. زمین فراگیر همه است ولی سالم مونده. مکافات خدا هم یعنی در واقع فراگیری عمل هر انسان، چه عملش بد باشه یا خوب باشه فراگیر خواهد بود. ولی این فراگیری پله پله است. میگه از مکافات خدا غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. یعنی هر کاری بکنی همون بهت میرسه، به همون نتیجه خواهی رسید. در واقع تحولات ناگهانی معمولا محسوسه، یه اتفاقی که میفته آدم کاملا حس میکنه، میفهمه. ولی تحولات تدریجی نامشخصه. اونچه که به تدریج پله پله اتفاق میفته ما هیچ درکی نداریم از اون. یعنی آدم احساس نمیکنه که چیزی داره تغییر میکنه. معمولا تغییرات فوری رو ما میفهمیم. خدا رفتگانتون رو رحمت کنه. مرحوم پدر یک کتابی داشتند به نام بی‌نهایت کوچک ها. لب کلامشون این بود که شخصیت ما رو، آینده ما رو، کارهای محیر العقول، کارهای خیلی بزرگ ناگهانی تغییر نمیده. اونچه که سرنوشت ما رو رقم میزنه همین خورده کاریایی است که از صبح که از خونه میایم بیرون، خدافزی با همسر و با فرزندان، میایم تو خیابون سوار تاکسی میشیم، سوار اتوبوس میشیم یا پیاده میریم، برخورد با مردم میکنیم، نوع برخوردمون، نوع نگاهمون، سلام علیکمون، ارتباطاتمون، یا میریم تو محیط کارمون، حالا کار شخصی یا کار دولتی، مناسباتی که با مردم داریم اگر ارباب رجوعی داریم، یا وجدان کاری که داریم انجام میدیم، تو بازار میریم خرید میکنیم، رستوران میریم، این بر اون میریم، اینان که شخصیت ما رو میسازن. نه ناگهان حالا موفق بشیم یه کار محیر العقولی انجام بدیم، یه کار خیلی بزرگ بدی یا خوبی، نه، انسان تدریجا شخصیتش شکل میگیره. همطور که عرض کردم اسم این کتاب کوچیکی هم هست، بی نهایت کوچک هاست، که ما معمولا بهش اهمیت نمیدیم، ازش غافل هستیم که همین کاره کوچیکمون داره شخصیت ما رو شکل میده، خلقیات ما رو میسازه. مثل ساختمان که آجر رو آجر باید گذاشت، پله پله ساختمان ساخته میشه. تا تخریب یک ساختمان خیلی آسونه، دینامیت آدم میذاره یا با بولدوزر میاد خرابش میکنه، ولی ساختن تدریجیه، پله پله است، گام به گامه. اینو بهش میگن که تغییرات در واقع تدریجی. در همه چیزم همینطوره. اون کسی که دکترا داره، حالا در پزشکیه یا در هر رشته علمی هست، این به هر حال محصول یه عمر تلاششه. از موقع که دبستان رفته، دبیرستان رفته، دانشگاه رفته، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، و بعد تحقیقاتی که کرده، پله پله او رو به یه جایی رسونده که حالا داره بهره برداری میکنه از اون تخصصی که گرفته. در همه رشته ها همینطوره. در هنرها مگر غیر از اینه؟ ناگهان کسی که یه هنرمند بزرگی نمیشه، حالا در هر رشته هنری. مگه در ورزش غیر از اینه؟ ناگهان که کسی ورزشکار نمیشه، رکورد جهانی نمیزنه. همه اینا به تدریج انجام میشه، چه به صورت فردی، شخصیت ما تحت تأثیر این تغییرات تدریجیه، هم وضعیت اجتماعی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده. هر وضعیتی که دارن، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، حتی یغیر ما بانفسهم، تا خودشون نفس خودشونو یغیرو هم مزاره تغییر بدن. پس هم سرنوشت فردی ما و هم سرنوشت اجتماعی ما تابع تغییرات نامحسوس، نادیدنی، کوچیک کوچیکه. هیچ اتفاقی نمیفته ناگهان. نباید منتظره معجزه‌ای بود. نمیشه فرض کنیم با یه انقلابی یه مرتبه وضع جامعه عوض بشه. حداقل این رو در عمر خودمون شاهد بودیم که یه انقلاب بزرگی 47 سال پیش شد، ولی عملا دیدیم، چون تغییرات بنیادی نبود، تغییرات اساسی فرهنگی نبود، فقط یه تغییرات روبنایی در سطح حاکمان مملکت انجام شد. وقتی اون ساختارم به هم خورد، اون خانه حالا هر چی که بود به هم ریخت، دیدیم ساختنش چقدر مشکله. بنابراین همه اوضاع و احوال فردی، اجتماعی ما و حتی جهانی یک امر تدریجیه. خب مثال ساده ای هم میشه زد. حالا اینا که من عرض کردم از نظر شخصیت و اخلاق و عادت ما آدمیانه که به تدریج تغییر میکنه، ولی از نظر فیزیکی هم، از نظر بدنمون هم تغییرات کاملا تدریجیه. بیماری اگر میگیریم، خب الان در دنیا بزرگترین مرگ و میر از نظر آمار بیماری های قلبیه. البته بیماری های مختلف قلبی وجود داره، حالا دریچه قلب و الی آخر خودتون همه میدونید، ولی خب مهمترینش گرفتگی عروق کرونر دیگه. یعنی این سیستم خون رسانی بدن مثل لوله کشی خونه. یه خونه رو وقتی که شما میسازین، این لولهش تازه است، ولی 10 سال 20 سال که توی خونه موندین، 30 سال که بودین، خورده خورده رسوبات این آبی که املاحی داره این لوله رو میگیره. بعد از یه 30-40 سالی این لوله کشی رو باید دیگه عوضش بکنید، باید یه لوله های نو بذارید. خب عروق قلبی ما، عروق کرونر ما هم همینطور هستش. بستگی به نوع تغذیه‌مون داره. اگه مواد چربی، قندی زیاد مصرف بکنیم، طبیعتاً رسوبات حالا یا کلسیوم یا کلسترول در دیواره های رگی، رگ مگه چقدره؟ حد اکثرش 2 میلیمتر و 3 میلیمتر، بیشتر قطرش نیست. طبیعتاً بعد از یک عمر آدم چند دهه که میکنه، به تدریج این رسوباتمون رو هم میگیره. یعنی از موقع تولد آغاز میشه. اون موقعی که بچه متولد میشه، خیلی از این شیر خشکایی که به بچه ها میدن با شیر مادر تفاوت داره. از همون کودکی حالا قندش بیشتره، برای اینکه بچه علاقمند بشه، این مقدار قند خب آسیب میزنه، یا چربیش مثلا بیشتر هست. یعنی از اون موقع تولد بچه، هفته اولی که بچه متولد میشه، این رسوبات شروع میکنه با کار کردن، ولی چون تدریجی آدم نمیفهمه. خیلی آدم ممکنه که الگوی مصرفش الگوی درستی نباشه، زیاد خوری بکنه یا بدخوراکی داشته باشه، مواد که مفید برای بدن نیست اونا رو زیاد مصرف بکنه، چیزهای قندی مثل شیرینی و کیک و نمیدونم خامه و امثال اینها، یا گوشت قرمز، یا بعضی ها میگن زرده تخم، خیلی چیزا هستش که از یه حد نرمال اگه تجاوز بکنه اینا به تدریج رسوباتی در این عروق قلب میکنه و یواش یواش این بسته میشه، خون نمیرسه بهش، آدم دچار سکته میشه، حالا یا سکته قلبی یا سکته مغزی. این دقیقا همون نکته است که میخوام در رفتار و اخلاق و سرنوشت فردی و اجتماعیمون خدمتتون عرض بکنم. یعنی از نظر پزشکی هم میبینیم همه چی پله پله داره انجام میشه. هر نوع بیماری که داریم ناگهان این بیماری رو پیدا نکردیم. حتی سرطانش هم اگر شما بررسی کنین، درسته یک مسائل ژنتیکی و این هم وجود داره، ولی شرایط زیست، شرایط و الگوی مصرف هم روینا همش تأثیر میگذاره. خب این یک عنوان قرآنی داره، خیلی معروفه به استدراج. استدراج از همون درجه میاد، استدراج در باب استفعاله، یعنی به تدریج به تدریج به درجه درجه آدم ها دارن گرفتار میشن. هم سرنوشت فردی ما و هم سرنوشت اجتماعی ما درجه درجه داره تغییر میکنه. اینها یه هشداریه. ما همینطوری که خب بدنمون یه هشدارهایی میده، ما خب میریم آزمایش خون میدیم معمولا سنین بالاتر، حالا بچه ها خیلی متوجه نیستن، سنین جوانی، سنین در واقع ابتدای کهولت هم آدم چون سالمه و همه چیش داره خوب کار میکنه خیلی متوجه نیست، ولی وقتی که پا به سن گذاشته میشه یواش یواش علائمش ظاهر میشه. آدم میره آزمایش خون میده، حتما ملاحظه فرمودید بعض وقتا آزمایش خون دکترها زیاد مینویسن، یه مرتبه میبینیم 5-6 صفحه که تو هر صفحش 20-30-40 آیتم هستش، یعنی انواع عناصری که در خون ما وجود داره، یعنی تو چند قطره خون میتونن شاید 300-400 تا موضوع رو به شما بگن، مقدار نمیدونم چربی خونتون خوبش، مثلا کلسترول بد، کلسترول خوب، مجموعش، و در انواع اقسام مقدار پتاسیم، کلسیم، خودتون دیگه بهتر میدونید بر حسب نوع بیماری دکتر تشخیص میده که در درون ما که همه چی از طریق خون داره بدن رو تغذیه میکنه، سلول های بدن رو، چی میگذره، آیا اون تعادل حفظ شده یا یه جا پله پله آدم داره مشکل براش ایجاد میشه، عرض که در مقدار قند، چربیه و هر چیزی. پزشکان از اون طریق میتونن بفهمن که ما چه بیماری پیدا کردیم. رفتار و اخلاقمون هم همینطور هستش، شخصیت خود ما هم همینطوره. این جسم ماست که چون حالا آزمایش خون میدیم میفهمیم که کجا داره اشکال پیدا میکنه، اون وقت باید حالا مراقبت بکنیم. اگه مثلا قلب، چربی، خب قرصای ضد کلسترول میخوریم، تمرینای ورزشی مثلا میکنیم، تحرکمون رو بیشتر بکنیم و الی آخر دیگه. حالا یه بحث حفظ و صحه و بهداشت و پزشکی که همه بهتر از بنده میدونید. ما هنوز سیستمی پیدا نکردیم، دستگاهی هنوز ساخته نشده که به جای خون روحمون رو هم، اخلاق ما رو هم اندازه بگیره که چقدر حرص میزنیم، چقدر حسادت داریم، چقدر بخل داریم، همه ویژگی های اخلاقی، چقدر سلف کنترل داریم، میتونیم خودمونو مهار بکنیم، خشممونو، آزمونو، خیلی صدها خصلت اخلاقی بد و خوب وجود داره که اینا میشه آزمایشش کرد. حالا آزمایش لازم نیست خون آدم بده، ولی رفتارش، خوی آدم، به جای خون آدم خوی آدم نشون میده که اشکالش کجاست. اگه یک آدم فهیمی باشه، یک آدم بصیری باشه، از خلق و خوی ما میتونه بفهمه که چه بیماری های رفتاری داریم. این اصطلاح قرآنیش استدراجه، یعنی درجه درجه پله پله ما داریم گرفتار میشیم. مولوی یه داستان خیلی قشنگی داره، میگه یه کسی جلوی خونش یه خاری، از جلوی مثلا پیاده روی خونش یه خاری در اومده بود. بعضی ها که پیاده رو رد میشدن بهش تذکر میدن که آقا این اینجا هستش، این تیغش پای ما رو میزن، اینو بکنه. هر دفعه میگفت چش چش، حتما چش، سر فرصت میکنه. هی امروز فردا مینداخت. هی از یه طرف میگه این خودش داره سنش بالا میره، از یه طرفم او داره بزرگتر میشه خار. وقتی سن اون صاحب خانه بالا میره هی ضعیفتر میشه. اون موقع که جوان بود راحت میتونست این رو بکنه، این خار رو که به دیگران آزار میرسونه. ولی هی که عقب میندازه پله پله، هم اون خار داره تنه قوی میشه و هم اون شخص ضعیف شده، حالا پیر شده. وقتی به پیری به این فکر میفته که حالا من این دیگه برم بکنم، خیلی مزاحم مردمه، خیلی ها دارن شکایت میکنن، خیلی این تیغا آزرده کرده مردمو، دیگه زورش نمیرسه، دیگه هر کاری میخواد بکنه، انقدر قوی شده این تنه خار، اونم میگه توانایی اینو نداره. اینو میگه در واقع رفتار آدمه. البته اون میگه که نماز که روزی 5 بار هر مؤمنی میخونه، این در واقع داره تصفیه میکنه. اگر نماز واقعی باشه، دلار راست رو نباشه، آدم خیلی ها اکثرا معناش هم نمیفهمن که چی میگن، یک در واقع عادته که انجام میشه. ولی صلات به معنی روی کرده به خدا، پله پله میگه مثل یه چشمه ایست که در خونه ای توه، که هر دفعه میتونی این خلق و خوی بد تو بشوری بابو، به جای خار یه چشمه ای پلوی خونت اینجا احداث شده باشه. خب اینا البته مثال هاییست که در عرفان فراوان میتونید این رو ببینید. این مسئله استدراج فوق العاده مهمه. چرا؟ برای این که ما متوجه نیستیم، چیز ناگهانی نیست که بفهمیم، خورده خورده است، بی نهایت کوچک هاییست که داره ما رو میسازه. این استدراج رو من نگاه کردم که در واقع ترجمهش به انگلیسی چی میگن این رو. تو کتاب لغت نوشته بود We shall lead to destruction step by step. یعنی اینکه آدم اخلاقش بد بشه پله پله است، step by step. میگه the act or process of destroying something or being destroyed. این کلمه استدراج رو در قرآن اینطوری ترجمه کرده بود که چطور آدم ناخودآگاه آرام آرام، همونطوری که عروق قلبیش میگیره، سرنوشتش هم اینطوری تغییر میکنه. دو تا آیه در قرآن درباره همین استدراج هست که از ریشه درجه است. یکی سوره اعراف آیات 182 تا 183 میگه والذین کذبوا بآیاتنا، اونایی که نشانه های ما رو نادیده میگیرن، تکذیب میکنن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. درجه درجه دارن گرفتار میشن به گونه که اصلا متوجه نیستن. من حیث لا یعلمون، اصلا متوجه نمیشن. عرض کردم مثل اون خاریست که جلوی خونه مولانا میگه که سبز شده و دیگران آزار میده. یعنی خلقیات ما تا موقعی که جوانیم، رفتارهامون، عمل کردمون، تا میتونیم باید اون رو اصلاح بکنیم، وگرنه دیگه سخت میشه. من حیث لا یعلمون. ولی خداوند همطور که اول اون نام نیکوی حلیم رو خوندم، حلیم به خدا از این جهت میگن حلیم برای اینکه عجله نداره، بندش بدترین گناه هم بکنه نمیاد یقش رو بگیره. ما زود عصبانی میشیم، زود رگ گردنمون برافراشته میشه، عصبانی میشیم، میخوایم فوری جواب طرف رو بدیم، حلم نداریم. آدم حلیم آدمیست که به تعویق میندازه عصبانیتشو، عصبانیت و خشم بر او غلبه نداره، فکر میکنه که شاید مثلا یک راه حل دیگه پیدا کنه. جواب مثلا متین میگه به طرف مهلت میده، یعنی تحت تاثیر غرایز نیست که ریاکشن فوری نشون بده، آرام اندیشه میکنه که من پاسخشو خوبه بدم یا نه، چرا دعوا را بیفته، به نفع هیچ کدوم نیست، نه بذار حالا شاید خودش اصلا متنبه بشه، آیا ضرورت داره که من پاسخشو بدم جواب بدم یا نه. به این آدم ها میگن حلیم، صفت در قرآن بعضی از پیامبران هم هست، مثل اسماعیل مثلا گفته، به ابراهیم میگه او را غلام حلیم، یک فرزند حلیمی بهش دادیم. خیلی صفت بالاییه که آدم تسلط بر نفس داشته باشه. حالا میگه که و املی لهم، خداوند چون حلیمه، املا یعنی میدان دادن، مهلت دادن، بنده خدا گناه کرده، خطا کرده، خلاف کرده، ظلم کرده، ستم کرده، خداوند بهش میدان میده، نمیاد بلا فاصله به خاطر این کار بگیرتش. ان کیدی متین، برنامه من، نقشه من متین محکمه، کسی که فرار نمیتونه بکنه. ما چون فکر میکنیم فرصت در دستمون میره، میخوایم زود عکس العمل نشون بدیم، ولی همه جا ملک خداست، کسی که از ملک خدا نمیتونه فرار بکنه. به بندگان فرصت میده. خداوند هم حلیم غفوره، چون بخشنده است، غفره یعنی پاک کردن، خونسا کردن. خداوند بدیها رو پاک میکنه، یعنی مکانیزمش رو گذاشته که آدم خودشو اصلاح بکنه. مثل بدنمون، اگه میبینیم که دچار مشکل قلبی شدیم، راه حلش اینه که مثلا قرص ضد کلسترول بخوریم، کار فیزیکی بیشتر بکنیم، ترمیم بکنیم، لااقل نذاریم که بدتر از اون بشه، شاید هم داروهایی باشه که به تدریج مثلا پاک بکنه. خیلی از بیماری ها رو این سیستم خداوند در بدن گذاشته که بتونه خودش ترمیم بکنه، خودش رو اصلاح بکنه. در اخلاق و رفتار هم همینطور هست. خداوند یه عمر به ما مهلت داده، تو تا آخر عمرت، حالا 70-80 سال بیشتر یا کمتر، وقت داری که خودتو اصلاح بکنی. به این میگن املا، یعنی مهلت دادن، میدان دادن. میگه شما درجه درجه از تو سیستم خدا، یعنی که میگه ما این کار میکنیم، ما هر جا خداوند میگه، یعنی نظامات، قوانین، سیستم مغز شما، قلب شما، جهان به گونه تنظیم شده که ناگهان با یه خطا و یه خلاف چیزی خراب نمیشه. به تدریج، اینه میگه سنستدرج هم من حیث و لایعلمون، به گونه که متوجه نیستین، حالیتون نیست، بعدا ناگهان گرفتار میشین وقتی که دیگه دوچاره، همطور که سکته قلبی و قلبی آدم میشه دیگه، سکته رفتاری هم دیگه میزنه، یه نفر رو میکشه و یا به زندان میفته و دیگه پایان آزادی هاش خواهد شد. اتفاقا جالبه که از این موضوع امام علی هم خیلی توضیحات جالبی دادن تو بعضی از حکمت های نشو براقه. یکی میفرماد که من مستدرجن بالاحسان الی، یعنی نه در کارهای بد، میگه چه بسیار آدمایی هستن که از طریق احسانی که خدا به اینها میکنه، شرایط خوبی که دارن، درجه درجه دارن میافتن. و مقرورون به ستر علی، کار بد میکنن ولی خدا میپوشونه، نادیده میگیره. این غافل میشه که نه، اتفاقی نیفتاد، من هر کاری دلم خواست کردم. میگه کم من مستدرجن بالاحسان، درجه درجه داره سقوط میکنه، نه با کار بد، با کار خوبی که باش خدا کرده، احسانی که به او داده، وضع مالیش شکوفان شده، درآمدش عالیه، سلامتی داره، هیچ مشکلی نیست، همسر و فرزندان، پدر و مادر همه خوبن، همه چی پرفکت، همه چی عالی تو زندگی. آیا وقتی که آدم غرق نعمته، غرق سلامته، باید غافل بشه، به خودش بپردازه، فقط لذاتش رو از دنیا ببره، یا باید شکر نعمت رو به جا بیاره؟ میگه پس یکی از مواردی که این نردبان سقوط پله پله داره میره پایین، کم من مستدرجن بالاحسان الی و مغرورن به ستر علی، مغرور شده که خدا پوشونده بدیهاشو، خدا ستار و لعیوب دیگه، و مفتونن به حسن القول فی، و از این تملقایی که بهش دیگران میگن، انقدر تعریف و تمجید که میکنن، این دچار فتنه میشه، غافل میشه. یعنی آدم اگه دیگران هی بخوان تملق با آدم بگن، هی آدمو تاقشه بالا بذارن، هی از آدم تعریف و تمجید بکنن، ناخودآگاه آدم باورش میشه که کسیه، چیزیه. میگه چه بسیاری از آدما با نعمت یا از این که خب کسی نگفته بالا چشمتون ابروز، کسی بهش جرأت نکرده چیزی بگه، همش تعریف و تمجید کردن. این آفت زمامدارانه، به خصوص زمامدارانی که در انتقاد رو خودشون میبندن، اجازه نمیدن که زیر سوال برن. مثل خدا که پاسخگوی چیزی خدا نیست، همه رو خودش خلق کرده، اینا احساس خدایی میکنن. یا حالا مقامات و مسئولین، اینا یواش یواش استدراج اینجاست میفتن در واقع. بعد میگه که و مبتلی الله احدا به مثل الاملاء له، هیچ نوع آزمونی در زندگی مثل این املاء نیست. املاء یعنی مهلت دادن، مدت دادن. یعنی بدترین نوع اینه که آدم این کارهای بدم میکنه، خدا بهش میدون داده. اگه آدم سرش به سنگ بخوره خب عبرت میگیره، ولی وقتی آزاد گذاشته، نعمت پشت نعمت، خدا نعمت رو از کسی نمیگیره وقتی که ناشکری بکنه. میگه تاری یه عمر تو فرصت داری، امتحان آخر ساله، حالا یه بار دو بار نیومدی، درس نخوندی، حالا تو فرصت جبران داری. این قانون در قرآن میگه که لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینه. خداوند یه قانون، یه نظامی گذاشته که آدما بلافاصله گرفتار نتایج کاراشو نمیشن. میگه اگر این نبود، لولا کلمت الفصل، حالا این خیلی مفصله، یه بحث خیلی جالبیه در قرآن که میگه اگر قرار بود که انسانها به خاطر عملکردشون بلافاصله گرفتار میشدن، احدی روی زمین باقی نمیموند. ببینین جهان هستی منهای انسان همه تابع قوانین از پیش تعیین شدند. تمام موجودات مطابق فرمان ژن دارن عمل میکنن، همه تابع غرایزشون هستن، فقط و فقط انسانی که اراده داره. یعنی اگه یه ستاره یک میلیونیوم درجه از مدار خودش خارج بشه، به هم میخوره نظم اون منظومه، برخورد میکنه. یعنی همه چی پرفکت، دقیقاً در جایگاه خودشه، فقط انسانه. خب چه اتفاقی افتاده که انسان‌ها آدم هم میکشن، فساد میکنن، نظم زمین رو به هم میزنن، بمباران میکنن یه شهر رو، اتفاقی نمیفته؟ میگه یک نظامی خدا گذاشته که اگر اون نظام نبود، ما ترک علی زهرها من دابتن، جنبنده ای از آدمی ها روی کره زمین نمیموند، چون همه چی فوق العاده منظم سر جای خودشه. ولی خداوند یه قانونی گذاشته در واقع خنسا میکنه این ریاکشن فوری رو. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم که این املا و امهاله، خدا مهلت میده و میدان میده برای انسان ها، که این خودش بزرگترین نعمته که آدم وقت داره تا موقعی که عمر داره که بتونه جبران بکنه. شبیهشه که دوتا مرس بذارین براتون بخونم. اینم حکمت 273 اسمی فهمد رب من امن علیه مستدرجون به نعما. چه بسیار آدمایی که برخوردار از نعمت هستن، درجه درجه در عدم استفاده درست از این نعمت دارن گرفتار میشن. و رب مبتلین مصنوع له بالملوا، برعکس هم هست، بالبلوا. یه دی در واقع گرفتار مشکلات شدن، ولی در واقع مشکلات داره اینا رو میسازه. یا یکی دیگه هم هست که حکمت 358 هست، میفرماید ایها الناس لیرکم الله من النعمت وجلین. خدا دوست داره که شما رو در حالتی که نعمت بهتون داده نگران ببینه که چی شده که از سر من داره نعمت میریزه، تمام همه چی فوق‌العاده است، آیا این شایسته خود همین بودم؟ یعنی آیا این همه نعمت هیچ وظیفه‌ای برای آدم نمیذاره؟ یکی که سرشار از امکانات مادی است ولی نم پس نمیده به کسی دیگه، این نعمت براش بدترین آزمونه که این همه داشت و نمیداد. حالا خیلی ها که از همون حد اقلی هم که دارن مال خودشونو به دیگران میدن. این آیه قرآن هستش که میگه انفاق میکنن در حالی که خودشون گرسنن، از بهترین اون چه که دارن به دیگران میدن. اینا بندگان خداست، انتظار تشکری هم ندارن. میگن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه از شما پاداشی میخوام که یه روزم شما به ما بدین یا تشکرم نمیخوام. انا نطمکم لوجه الله، ما به خاطر روی خدا، راه خدا، به نیت خدایی میدیم، هیچ انتظاری هم از شما نداریم. خب این حالت هم هست که اگه خدای نعمات داده باشه آدم هیچ کاری نکنه. کما یراکم من النقمته فرقین، همونطوری که وقتی دچار مشکلات میشید، دچار سختی میشید، خدا میخواد ببینه که چگونه شما سختی رو تحمل میکنید. چون همه اینا سازنده است، آدم در این مشکلات ساخته میشه. از اون طرف هم میگه وقتی که نعمت بهتون میده اینم یه آزمونه، اون موقع هم باید نگران باشین که چی شده، آیا خدا من رها کرده، خدا من ول کرده که هر کاری دلم میخواد بکنم، این همه من فقط به خودم پرداختم و این همه لذت دنیا رو هم بردم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، پس خدا کجاست؟ اگه خدایی بود پس چرا من سالهاست که هر غلطی دلم میخواد دارم میکنم ولی هیچ مشکلی پیش نیامده؟ میگه انه من وسع علیه فی ذات یدهی، اون کسی که زندگیش حالا گشایشی پیدا کرده و سرمند شده، فلم یردالک استدراجن، این حالت استدراج نبینه، فقط امن مخوفن، احساس امنیت کرده از چیزی که باید نگران بشی، چی شده که تو این همه دست و بالت بازه، هیچ کاری هم نکردی ولی خدا داره باز بهت میده، هی میده که کی تو خواهی بیدار بشی. و برعکسم البته میگه، حالا من اونو نمیخوام بخونم، خدمتتون طولانی میشه. پس در واقع شخصیت ما اصطلاحاً میگن قلب دیگه، یعنی معمولا در همه فرهنگا میگن قلب آدم، میگن دلم میسوزه یا دلم نمیخواد، دلم نمیاد این کارو بکنم، میگه دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارم، برای آنکه گلی بو کنم دماغ ندارم. خب همه چی رو تو همه فرهنگا است، فقط فرهنگ فارسی هم نیست، هم عربی هست، هم فارسی و انگلیسی، فرانسه، آلمانی. حالا منظور آیا این قلب سنابریه که فقط تلمبه خونرسان بدنه، یا نه روح آدمه، شخصیت انسانه، اونچه که به دل مربوطه، دلی که عاشق میشه. حالا یه آیه است در قرآن همین مسئله که تا اینجا عرض کردم خدمتون خیلی قشنگ توضیح میده که چگونه بعثت توی دنیاست، بعثت ما در دنیاست. یه جمله یه میگه اونا که کم فروشی میکنن کلا سر مردم نمیذارن، کلا سر مردم میذارن، الا یظن اولائکه انهم مبعوثون، آیا باور نمیکنن که دارن مبعوث میشن، به ستنی برانگیخته شدن، یعنی شخصیتشون داره شکل میگه، روحشون شکل میگیره، لیوم عظیم، برای روز عظیمی حالا دارن مبعوث میشن. ما فقط فکر میکنیم مثلا به بعثت پیامبرانه، پیامبران مبعوث شدن توی سرزمینی، یعنی برانگیخته شدن، از دل کویر یک گلی رویید، یک گل زیبایی رویید، از لجنزار یک مثلا درخت تناوری رشد کرد، از بر و بارش مردم بهره مند شدن. در یه جامعه عقب افتاده، جامعه ستم زده، یه شخصیتی رشد کرده آمده بالا. خب این در واقع اینو بعثته، روز قیامت هم از مرگ زنده شدن، بیدار شدن، میگن یوم البعث. حالا تو دنیا میگه بعث دنیا، دنیایی که دارین زندگی میکنید، الا یظن اولئک مبعوثون، این آدما باور نمیکنن که دارن مبعوث میشن، لیوم عظیم، برای یک روز عظیمی. درست مثل این که بگن این کسی که آمده توی مدرسه اسم نوشته ولی توجه نمی کنه به معلم، تکالیف درسیشو انجام نمیده، باور نمیکنه که برای یه روز عظیمی، یعنی روز امتحان، روز آخر سال یا روزی که وارد جامعه میشه داره مبعوث میشه. پس بعثت علمی هم میتونه باشه. ما وقتی که تو مدرسه میریم از نظر دانش 0 کیلومتریم، به قول معروف هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. پس از 0 شروع میکنیم تا دوره، فرض کنید تا دکترا، فوق دکترا هم خیلی ها میرن. این یک بعثته، یعنی بعثت یعنی برانگیخته شدن، یک در واقع پروسس تدریجیه. خب میگه تو دنیا شما دارین خودتونو میسازین. این سوره معروفه به نام متففین، میگه ویل للمتففین، وای بر متففین، رو ترجمه میکنن کم فروشان. هر وقت که آدم اینو میخونه فکر میکنه آه اینه که به ما ارتباطی نداره، اونان که دکون بقالی مغازهی دارن کم فروشی میکنن. نه، همه ما در حال بیزینس هستیم، همه داریم یک خدماتی رو عرضه میکنیم یا خدمات هم میگیریم. یه دکتر ویزیت مطبش رو میگیره، داره از دانشش به امیده، یه معامله است، حق ویزیت میگیره، دانش به امیده. یه مهندس هم پولی میگیره برای نقشه، خب باید یه نقشه بکشه یا بسازه. هر کسی رو شما فکر کنید داره خرید و فروش میکنه. ما هممون در حال خرید و فروشیم، از وکیل گرفته و تا زمامداران. اتفاقا جالبه که اصطلاحی که به کار میبره حضرت علی میگه والی و رعیت. رعیت یعنی کسی که باید رعایت حالش بشه، والی یعنی کسی است که سرویس باید بده، ولایت داره میکنه. میگه رابطه دو طرفه است. اگر مردم اطاعت بکنن از یک والی عادل، او میتونه کار خودش انجام بده. اگه نکنن، او هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس ملت که با در برابر یک حاکم عادل، بسته به این که نقش خودش رو ایفا میکنه، حمایت میکنه یا نمیکنه، بودجه رو فراهم میکنه یا نمیکنه. حاکم هم همینطور، اسمشو میذارن بیعت. حالا در زمان ما میگن رأی دادن، ولی در زبان عربی میگن بیعت. بیعت یعنی خرید و فروش، بیع و شرا، یعنی یکی تعهد میکنه من این خدماتو به شما میدم، این کارا رو میخوام بکنم، مردم میرن با او دست میدن، بیعت میکنن، از تو خدمت، از ما هم حمایت تو. پس همه در حال یک نوع داد و ستد هستیم. این سوره داره از این ویژگی، حالا همه خلاصش کردن تو خرید و فروش، با اون زبان اون موقع هم داره میگه. متففین کیا هستن؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اون موقع که میخواد خریدار از مردم بگیره، یستوفون، پر و پیمان، گوشه اسکناسش هم اگه سایده باشه قبول نمیکنه. ولی وقتی که اون وره میزه و ازا کالوهم او وزنوهم، حالا اگه این میخواد کیل و پیمانه بده یا وزن بکنه، یعنی به صورت حجمی یا به صورت وزنی، چون از معاملات داره میگه، یخسرو، خسارت وارد میکنه، کم میذاره، کم فروشی میکنه. اینجاست که میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا اینا نمیفهمن، باور ندارن که دارن برای یه روز عظیمی برانگیخته میشن؟ یعنی همین رفتار داد و ستد ما توی جامعه در هر شغلی که داریم، چه خرید و فروش حجمی و وزنی یا علم و دانشی، تخصصمون رو داریم عرضه میکنیم، در ازاش داریم یه خدمت، داریم یک مابعضای حقوقی میگیریم، حالا دولتیه یا بخش خصوصیش فرق نمیکنه. پس هر کارمندی در معرض این بعثت هستش، کارمند بخش خصوصی یا کارمند بخش عمومی، که داره برانگیخته میشه چقدر سرویس درست میدی، چقدر منصفانه، چقدر عادلانه است، چقدر انصاف داری، چقدر اون وقتی که فروختی در ازای اون کار بکنی داری این کار میکنی یا نمیکنی. خب میگه که یوم عظیم، که اون یوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم در پیشگاه رب العالمین حاضر میشن. بعد میگه نامه عمل اینها انقدر بسته است، یعنی انقدر خودخواه، خودبین بودن، میگه لفی سجین، سجن یعنی زندان، سجین یعنی سلول انفرادی، یعنی اعمالش انقدر تنگه، یعنی کارنامه عملش انقدر در منیت فقط خودشو میدید، فقط چهار دیواری اختیاری خودشو میدید، میگه فلانی فقط نوک بینیشو بیشتر نمیبینه، اصلا کاری نداره، مثل کپک سرشو زیر برف کرده، همه رو آب ببره، سیل ببره، اینو خواب میبره. میگه اینا نمیدونن که، بعد میگه تو فکر کنی سجین چیه؟ کتابون مرقوم، نامه عملشونه، نامم نبینه این نامه نوشتن، یعنی این مجموعه اعمالشون دلالت بر تنگ بینی، تنگ نظری میکنه. میگه وای در آینده برای اینا که تکذیب میکنن رابطه عمل امروزشون رو با سرنوشت فردای خودشون. یو کذبون به یوم دین، اینا دارن عملا، دین یعنی جزا نتیجه عمل، یعنی باور نمیکنن که هر کاری امروز بکنی این در ذرات وجودت، روح و روانت هست، نتیجه شو داری در واقع میگیری. میگه وقتی هم که بهشون گفته میشه که این کارو نکنید، میگن بابا اساطیر الاولین، قال اساطیر الاولین، بابا اینا قصه ای که اخلاق داشته باش، انسانیت داشته باش، نمیدونم خدا رو در نظر بگیر، خودتو کنترل بکن، بابا اینا اسطوره هاست، اساطیر الاولینه. میگه کلا ولران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چنین نیست، اعمالی که به تدریج میکرده کسب کرده زنگار گرفته به قلبش. ببینید دقیقا همون عرایزش که تا اینجا بنده میکردم که چگونه پله پله میفتیم، اینم دقیقا مثل اروق کورونر میگه کلا بل ران، ران یعنی چیره شدن، به زنگار میگن، یه شیشهی که تار میشه دیگه دیده نمیشه، عینک آدم که دیگه تاره، دیگه آدم نمیتونه ببینه. میگه دلشون، قلبشون، همینطور که قلب فیزیکی رو رسوبات چربی و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، کلسیم اینا میگیره، میگه اینا اون دل واقعیشون کلا بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این کلمه در واقع رانه، همینطور که عرض کردم، یک نوع چیره شدنه، کاملا دیگه این چیز رو میگیره. ما کانو یکسبون هم استمرارشون رو میده، یک عمری این چنین رفتار میکرد. کلا انهم من ربهم یومئذن لمحجوبون، بنابراین در قیامت هم در حجاب، در پرده است از پروردگارش، چون این قلبی که دیگه باید نور حقیقت رو ببینه دیگه نمیبینه، این گرفته دیگه، این فعل و انفعالو با عالم معنویات، با عالم واقعیات نمیتونه انجام بده. ببینید این مسئله خیلی ساده است. امروز خیلی ها به خصوص تو کشورهای خارجی عادت به پت دارن، یعنی حیوانات خانگی، سگ، گربه، نمیدونم قناری، توتی، انواع و اقسام، حتی خیلی هم دوست دارن شیر و ببر و پلنگ و از توله‌ای اینا رو میگیرن تو خونه بزرگ میکنن، یعنی حیوانات درنده. و بعدن هم حتما فیلماشو دیدین که حالا شیر بزرگم شده توی مثلا باغ وحشه، این خانم یا آقایی که اینو بزرگ کرده وقتی میره شیرم دست میندازه گردن این، اینم اصلا دیگه مثل این که اون حالت وحشیگری وجود نداره. چی میشه؟ خوب دقت بکنین، چی میشه که یک انسان، یعنی ما به طور طبیعی که انسان‌ها باید با خودشون باشن، چطور میشه که انسان نسبت به سگ که حالا تو فرهنگ ما میشه سنگ میزدن، این فرهنگ ما اینطوری بود دیگه، از بچگی همیشه یا در مدرسه میامدن بچه ها یا درختار میکندن یا سنگ میزدن به سگ ها، ولی چطور تعجب هم بعضی ها میکنن که چطور میشه که این سگشو حتی از بچه های خودش بیشتر دوست داره. چرا؟ برای اینکه بچه ها غرغر میکنن، انتظاراتی دارن، اینو میخوام اونو میخوام، قهر میکنن، هزار جور مشکل، ولی سگ صبح تا شب رام نگاه میکنه به آدم، 100% یه طرف است، بنابراین عاشق میشه. من همین چند وقت پیش بود که از محل کارم بود، نگاه که صدای در واقع شیون و زاری و اینا بیرون میامد، مثلا تعجب کردم، تو امریکا هم چیزی ندیده بودم، از پنجره طبقه چهارم پایین رو نگاه کردم، دیدم که یه جمع زیادی هستن و یه خانومی رو دارن دلداری میدن و اینم هم همینجور داره گریه میکنه، یه مردی هم افتاده دمر روی زمین. خیلی تعجب کردم تو امریکا این حرفا نیستش که حالا که عزیزی هم فوت میکنه خیلی خونسردتر هستن با ما ایرانی ها. تعجب کردم که چه اتفاقی افتاد، هی نگاه میکردم درک نمیکردم. بعد جمعیت زیادی هم بود، بعد کنار رفتم دیدم این مرده دمر افتاده و نمیدونستم چی شده، چون با یه فاصله مثلا 15 متر میدیدم. بعد این مرده رو که بلندش کردن دیدم یه سگی، سگ سیاه هم بود، اینم لباسش سیاه بود، من بالا ندیده بودم. معلوم شد که اینا با خانمشون راه میرفتن، این سگشون ناگهان سکته کرده. خیلی بر من عجیب بود که چطور میشه که آدم مثل این که شاید از فرزندم بیشتر نسبت به سگ، نسبت به گربه، چه قربون صدقه هایی نسبت به اصلا زندگی همونطوری میشه. عرض کردم حتی سگ و گربه از کجا اینطوری میشه؟ برای اینکه این سگی وقتی آورده هر روز صبح برده نیم ساعت یه ساعت اونو قدم زده، با بچه های خودشون معمولا این کار رو کسی نمی کنن. یکی از نزدیکان ما هم سگ داره، بهترین میره غذای سگ و چقدر هم خرجش میشه. مریض که میشه چندین حتی صد یا هزار دلار میبینیم خرج دارن میکنن برای سگ و گربهشون و خیلی چیزهای دیگه. پس آدم به تدریج، شما اگر بچگی هم، خود من این تجربه رو داشتم که بچه که بودم مثلا سال اول دوم دبیرستان از این جوجه هایی که میفروختن ارزون تو خیابون 5-6 تا گرفتم. دیگه از مدرسه که میامدم ذوقم این بود که دونه تو کف دستم بریزم، اینا مثلا دون بزنن، خوشم میامد این پره گلوشون میخورد به دستم. انقدر علاقه من به این شده، من به همین ذوق میامدم به خونه. و بعدم که اینا مریض شدن مثل همه این چیزا که آدم میگیره فوت میکنه، اصلا تا 2-3 هفته مثل یه مادری که فرزندش مرده باشه. آدم به هر چیزی که توجه کنه جزء شخصیتش میشه. من هنوزم بعد از اون موقع شد 60-70 سالم از اون موقع گذشته، ولی هنوزم میبینم خوشم میاد از مرغ و خروس و این حرفا. حالا هر کسی تو هر چیزی، از سگ تو بچگی عادت کرده باشه، گربه، نمیدونم قناری، هر چیزی، برای آدم های دیگه خیلی عجیبه که چطور این انقدر. ولی این یه واقعیت رو نشون میده که ما با هر چیزی که وقت بذاریم علاقه من بشیم شخصیتمون همونطوری میشه. یواش یواش مهربان میشیم، یواش یواش از خودمون میایم بیرون که تنها من نیستم. برای یه حیوانم وقت میذاره، میره را میبرتش، حالا چه برسه انسانهای دیگه. بنابراین همین بحث سنستدرجه هم، ما درجه درجه داریم خودمونو میسازیم. حالا اگر یک کسی علاقه به احسان به دیگران داشته باشه، یکی از نزدیکان ما در حقیقت مادر خانم من خیلی اهل خیر و خدمت به دیگران، کمک به مستمندان، بیچارگان بود. خودش وضع مالی خوبی نداشت ولی از این ور اون ور میگرفت اون چیزی هم که داشت. اصلا ذوقش تو زندگی این بود که یه لیستی داشت، نمیدونم 7 یتیمان، 9 یتیمان، 5 یتیم، میرفت جاهای خیلی خیلی هم دیده بودن که این کار میکنه، خب تأمینش میکردن که بتونه. میگفت من فکر میکنم من ثوابی نمیبرم. میگفتم آخه چرا، این کار که خیلی خوبه. میگفت برای اینکه من عاشق این کارم، من لذت دارم میبرم از این کار. ناخودآگاه پس نشون میده من برای خودمه، چون این کارو دوست دارم. نه، تو هر کاری آدم فداکاری بخواد بکنه عاشق اون کار میشه، دوستدار انفاق میشه. وقتی هم به کسی پول میده خیلی بیش از اونی که میگیره این خوشحال شده، خودش لذت میبره که چرا اون بهش فوش داد، این جواب منطقی و عاقلانه داد، چرا نداد این داد. ما متوجه این نیستیم. ما که میگم شما حتما منظور نیست، خود بنده بهتر خودم بگم که چگونه آدم به تدریج پله پله گام به گام به سمت خدا میره. اون کتاب پله پله تا ملاقات خدا هم داره همینو میگه که تا به کجا آدم میرسه. از این برم پله پله دور شدن از خداست، پله پله تا مکافات خدا. نه اینکه خدا مکافات بده به ما، نظام خدا این چنینیه. همطور که وقتی کار خیر آدم میکنه عاشق کار خیر میشه، کار بدم که میکنه معکوس خواهد شد، دیگه از کار خوب بدش میاد. حالا تو این زمینه خیلی زیاده، این مثال حتما شنیدین، میگه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نه اینکه اون خاندان گم شده باشه. یعنی این وقتی که وقت گذاشت اون طرف، یواش یواش یادش رفت. میگه سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. برعکس سگ اصحاب کف با اصحاب کف بود، میگه مردم شد. قرآن مرتب میگه که سگشون چی کار میکرد. یه شخصیتیه تو قرآن، اینا چند نفر بودن، سگشون کجا بود، دستشو کجا گذاشته بود، یعنی یه شخصیتی مطرح شده در قرآن. خب این بس ادامه زیاد داره، جنبه های اجتماعیش هم هستش، وضعیت امروز هم انتخابات ایران و هم انتخابات امریکا، همه اینا ارتباط به این پیدا میکنه که چگونه سرنوشت جوامع به کجا میرسه، که پله پله در امریکا رو حالا من فقط مثال بزنم که یک کسی که همین یه ماه دو ماه قبلش در 20 و چند تا تخلف در دستگاه قضایی مجرم شناخته شد، اکثریت مردم امریکا حالا به اون رأی میخوان بدن و رئیس جمهور امریکا چی کاری بدی نیست که من نشنیدم نکرده باشه دیگه. نماد یک کسی است که خودشیفته است و هر کاری که دلش بخواد کرده دیگه، یه چیزا که اخلاقی گفته میشه تو این روزگار. اینا پله پله به اینجا میرسه. حالا چه مسائلی که مربوط به غزه شده که آدم باور نمیکنه که یه همچین جنایتایی بکنن، 7-8 ماهه که دارن بمباران میکنن، این همه کشته بشه، آدم تعجب میکنه آخه چطور یه افرادی میتونن این کارا رو انجام بدن. الان هم نتانیاهو توی امریکاست، آمده دعوتش کردن، خب مجلس جمهوری خواهم دعوت کردن، سنا اونجا رفتن که به هر حال گزارش بده. برنی سندرز هم گفته بود که این در واقع توهین به ماست، توهین به مردم امریکاست، سهه گذاشتن به اون چیزی است که داره انجام میشه. حالا یه بحث جامع تر شاید یه موقع دیگه بحث بکنیم که چگونه آدم ها به اونجا میرسن که ثم قست قلوبکم، دلتون مثل سنگ میشه، ثم قست قلوبهم، اینا این سنگ میشه، کل هجاره او اشد و قسوتن، حتی از سنگ هم سختر. میگه برای اینکه بعضی از سنگ ها ازش شکافته، سنگ ها شکافته میشه، نهر آب جاری میشه، بعضی از سنگ ها یه ترک میخوره، بالاخره یه قطره آبی میاد، بعضی از سنگام از قله غرور ارتفاع قله ها در اثر فرسایش پایین میان، ولی قلب بعضی هم از سنگم سختتر میشه، نه از خودشفتگی و غرور پایین میان، نه اصلا هیچ رحم و انصاف و مروتی درشون پیدا میشه. اینم حالا یه بحثیست که دیگه وقت ما به انتها رسید. متشکرم از توجهتون.